بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات پاتوق جهان اسلام با محوریت مسائل روز و مناسبت هایی که داریم در جریان، انشاءالله هر دو هفته یک بار حداکثر برگزار خواهد شد تا انتهای سال. به مناسبت شهادت شهید مطهری در واقع صحبتی میخواییم بکنیم راجع به شخصیت جهانی این شهید و تأثیر و تأثیراتی که باید نظام تعلیم تربیت ما به نسبت با این شهید داشته باشه. در همین مناسبت دعوت کردیم از خانم دکتر فاضل که در همین موضوع صحبت بفرمایند. فاضل که صلواتی بر محمد و آل محمد، به سخنان ایشون گوش میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران، انشالله که عصر عاقبت همگی به خیر باشه. تبریک میگم ایام دهه کرامت رو و همچنین ایام گرامی داشته روز معلم هست که به مناسبت شهادت شهید مطهری این اسم گذاشته شده. حقیقتا هم مدیونیم، یعنی شهید مطهری با شهادتشون یه آبرویی دادن به عرصه معلمی و یه افتخار آفرینی جدی هست برای معلمان. خیلی روزهای مختلفی رو میشد به اسم روز معلم و گرامی داشت مقام معلم اسم گذاری کنن. یه رندی خاصی در این اسم گذاری روز شهادت به نام روز معلم هست که به نظرم هر چقدر داریم جلوتر او برکات این اسم گذاری دقیق‌تر میشه، برخلاف این جهتگیری اسم گذاری هایی که الان باش درگیری نگاه میکنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی مدل اسم گذاری هایی که در تقویم داره انجام میده، حقیقتا یا داره تقلیل میده مفاهیم رو یا داره حیف میکنه مناسبت ها رو. خلاصه که از اون روزهایی که حقیقتا با سر بلند میشه در موردشون صحبت کرد، یعنی شهید مطهری برای معلمی بسیار میتونن یه بالا برنده ای باشن، مفهوم رو ارتقا بدن و یه آرمانهایی رو مطرح کنن که تا همچنان ما تو 12 اردیبهشت ها میتونیم از تعالیم شهید مطهری بحث های رو برای عرصه معلمی داشته باشیم. البته تاکید هم میکنم اصلا نگاه هم اون نگاه متعصبانه به استفاده از شهید مطهری نیست. متاسفانه یکی از اون رویکردهایی که به استفاده از اندیشه شهید مطهری هست یه رویکرد کاملا صرفا اخباری گرایانه یا کلیشه‌ای که مثلا یک سیر مطالعاتی وجود داره، اون سیر رو اگر کسی خوان میتونه به یک ادعا کنه که من شهید مطهری رو شناختم. مطهری رو به عنوان یک مرام اگر در نظر بگیریم، فارغ از این که حالا مثلا دقیقاً در فلان کتاب در فلان پاراگراف چی گفتن، به نظرم خیلی میتونه دست ما رو بگیره. تو این جلسه من با همین نگاه قرار شد در خدمت بزرگواران باشم. عمده بحث این بود که حالا عنوان اینه معلم جهانی، دنبال یه نسبتیابی هستیم که بین مدرسه امروز و معلم امروز، آموزش پرورش امروز و تعالیم و اندیشه هایی که شهید مطهری در عرصه جهانی، اندیشه های جهانی انقلاب دارن مطرح میکنن، ببینیم که چند چندیم خلاصه. یعنی بعد از اینکه سالها این روز رو به اسم روز معلم نامگذاری کردیم چه نسبتی پیدا میکنه. البته یه برشی هم زده شده از منظر نگاه جهانی که خب بالاخره این وضعیت و اندیشه جهانی، اون نگاه بدون مرز اسلام در اندیشه های شهید مطهری چگونه داره روایت میشه و آیا این اندیشه ها هم سرایت کرده به عرصه معلمی ما، تربیت معلم ما، آموزش پرورش ما. بعد نیست که ما یه روی کرده عمیق و کنجکاوانه و انتقادی به همچین مسئله بپردازیم. من قبل از اینکه ورود کنم با توجه به همین عنوان که اون عنوان بولد شده معلم جهانیه، یه نکته رو عرض بکنم خدمت بزرگواران. ببینید وقتی میخوایم بگیم معلم جهانی، اول یه بار واسه موجودمون ببینیم. وقتی که حرف از جهانی بودن و اندیشه‌های فرامرزی میزنیم، در عرصه آموزش پرورشمون دقیقاً نسبت آموزش و پرورش و معلم و مدرسه و اینها با نگاه جهانی چیست؟ یه بار وضع موجود را ببینیم که بعد که داریم در مورد وضع مطلوب در اندیشه‌های شهید مطهری صحبت میکنیم جایگاه مشخص باشه. من چند تا پدیده رو اسم میبرم. خیلی نگاه دقیقی که ما بگیم الان در اسناد ما موجود هست و این حرفا بنده پیدا نکردم. عنوان پژوهشگر تعلیم تربیت، پژوهشگر عرصه آموزش و آموزش پرورش و مدرسه، اما چند تا پدیده داریم که با یه ابعادیش درگیر میشه با مسئله به اسم نگاه جهانی. یعنی از رویکردهای تنگ درون مرزی و ملی عبور میکنه و میشه بهش گفت که داره آموزش پرورش ما حول پدیده‌ای به اسم مثلا یه نگاه جهانی و اینها فکر میکنه. اولیش که خب خیلی هم براش ملت سر و دست میشکنن، دنبال این هستن که خب ما به ماموریت بگیریم خارج از کشور، مدارس ایرانی خارج از کشور. یکی از اون پدیده‌هایی که ما باش درگیر هستیم مدارس ایرانی خارج از کشوره که مثلا بچه‌های سفرا و مثلا سرکنسول‌ها و کارکنان سفارت و مهاجرین ایرانی که در دیگر کشورها دارن زندگی میکنن، خب طبیعی بچه‌ها اینا مدرسه میخوان، آموزش پرورشی لازم دارن و عمده مدارس تطبیقیمون از این جنسه. مدارس تطبیقی مثلا یه عده بچه‌هایی که در کشور دیگری درس خواندن حالا میخوان وارد ایران بشن، خب بالاخره باید یه اتفاقی وسط هم بیفته ببینن که این دقیقاً از کدام پایه باید آغاز کنه و و و مسائل از این است. یکی از اون پدیده‌ها این پدیده است، جز تقریباً هیجان برانگیزترین پدیده‌هایی که آموزش پرورش ما برای حول مسئله مثلا یه مسئله فرامرزی صحبت میکنه. مثلا دیگه سفر خارجی که یک معلم یا کارمند آموزش پرورش ممکنه داشته باشه، دارم باز یه مرحله یکم پایین‌تر سفره. مثلا شما میخواهید اربعین هم که برید کربلا، اگر استخدام جایی باشید و از جمله استخدام آموزش پرورش، خب میرید به حراست اداره کل اعلام میکنید که آقا من دارم از کشورم خارج میشم. خب اتفاق این اتفاقات مخصوصا از زمانی که اربعین یه گرمایی گرفته در فضای ایرانی یه اتفاقات زیاد رقم میخوره. دیگه چی؟ کتاب های این عرصه برنامه درسی، کتاب هایی که داره یه زبان دوم یا سوم مثل زبان عربی، زبان انگلیسی، اینها رو داره تدریس میکنه و معلم های عربی و انگلیسی، یعنی چه کتبش چه معلم هاش، اینها هم دارن به یک چیزی فراتر از مسئله به اسم صرفا ایران فارسی زبان فکر میکنن. و به همین نسبت تو برنامه درسی ما مثلا کتب تاریخ وقتی که نگاه میکنیم مثلا یه ایرانی داریم، مثلا ایران تاریخی که در مرزهای کنونی جمهوری اسلامی محدود نبوده است، یا خود جغرافیا، مطالعات جغرافیایی که می‌بینیم مثلا یه رودی از یه جای آغاز میشه، اینا واقعا جاهاییه که من اینا دارم به عنوان فرصت میگم ها، که الان از این فرصت ها استفاده نمیشه. یعنی مثلا ما به جغرافیا کاملا مثلا هیچ نگاه ژئوپلیتیک به این معنا نداریم، کاملا به عنوان عوارض طبیعی داریم نگاه میکنیم که مثلا فلان رود در فلان کشور مثلا سرچشمه میگیره، سرچشمه‌اش در فلان جاست، بعد میاد مثلا این دو تا کشور رو رد میکنه، بعد فلان جا میریزه. هیچ کدوم اونا فعلا نشده که دستمایه انتقال یک نگاه جهانی باشد، در حالی که همین ها، یعنی اگر ما هیچ چیز دیگری نمی داشتیم، معلم تاریخ، معلم جغرافی، معلم مطالعات اجتماعی، یه مقداری با این مدل دغدغه ها اگر رشد میکرد، چه بسا ما وضعیتی که الان تو تعاملات جهانی داریم، تو ادراکات جهانی خودمون داریم، خیلی متفاوت میشدیم. اما فعلا در همین حد درگیریم. یعنی بالاخره یه موضوعی هست که داریم بهش می‌پردازیم و یه چیزی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی. دیگه چی؟ یه پدیده دیگه، ثبت نام اتباع غیر ایرانی در مدارس ایرانی رو داریم. خود این باز مسئله، یعنی یه وقتایی با روی سفر رویکردهای امنیتی، گاهی هم با رویکردهای اقتصادی که آقا بالاخره سرانه اینها چه خواهد شد و مسائل از این دست. اما در هر صورت زمانه است که آموزش پرورش جمهوری اسلامی هم داره فکر میکنه به یه چیزی، به یه پدیده فارغ از مرزهای خودش. دیگه چی؟ مدارس خودگردان اتباع غیر ایرانی در داخل ایران که خب حالا اونقدری که بنده میشناسم فقط هم برای اطفال غیر ایرانی نیست، مدارس خودگردانی داریم که از قضا داره برای بعضی از بچه های ایرانی هم خدماتی ارائه میده، بر دلیلی اگر مثلا جز بزرگ سالان هم یا هر چیز دیگر دوست نداره در این مدارس بزرگ سالان باشه، داره در این مدارس خودگردان درس میخونه. خب تا یه زمان این مدارس کاملا غیر قانونی محسوب میشد، بعد از اون یه مقداری نگاه ها ملایم تر شد، گاهی در بعضی از این جلسات اداره کل می‌بینیم مدیران مدارس خودگردان حضور دارن، خود اینها تا حدی داره اون فهم‌هایی که مثلا از اون نگاه تنگ ما رو در میاره به یه لایه بالاتر، حالا چقدر بالاتر رو فعلا در موردش صحبت نمی‌کنم، فعلا فقط دارم در مورد وضع موجود آموزش پرورش و مدرسه و معلم با مقوله مثلا یه اندیشه جهانی صحبت می‌کنم. دیگه چی؟ مطالعات تطبیقی که تو پژوهش‌ها و اسناد وجود داره، مثلا سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو که داریم نگاه میکنیم یه سند راهبردیه، یه قسمتیش یه کمیته داشته، کمیته مطالعات تطبیقی، برید اگر دوستان اسنادش رو برن نگاه کنن، خب کلی پژوهش مثلا فرض کنید آموزش پرورش ژاپنی چه مدلی، آموزش پرورش مثلا در کشورهای حوزه نوردیک یا مثلا اسکاندیناوی چجوری، مشخصا فنلاند به عنوان یک آموزش پرورشی که مثلا یه جهتگیری خاصی داره، آموزش پرورشی که با یه جهتگیری از جنس تحولی روبرو بودن مثل بنگلادش، آموزش پرورشی که مثلا در اقتصاد آموزش یک دفعه تحولاتی ایجاد کرده مثل اتیوپی یا هر چیز دیگر. البته این اصلا درگیر با بدنه آموزش پرورش نیست، یعنی یه پژوهشگر یا کسی که داره سند رو تدوین میکنه احتمالاً برای اون کمیته تطبیق کاری از این جنس رو کمیته مطالعات تطبیقی باید مطالعاتی از این جنس رو داشته باشه. اونجا جاییه که احتمالاً آموزش پرورش گاهی فکر هم میکنه به این عرصا، گاهی هم تو مجله های رشد معلم و اینها یه مطالعاتی تطبیقی، مقاله‌ای که داره مثلا فرض کنید فلان مسئله در مثلا فلان مدرسه ژاپن، در فلان مثلا مدرسه فنلاندی، در فلان مدرسه در آفریقای جنوبی، اینا زیاد می‌بینیم. در آمریکا مثلا مدارس فلان گونه هستن. اینا چیزایی که جز منابع مطالعاتی معلمان ما هم داره قرار می‌گیره. دیگه چی؟ اخیراً یه مفاهیمی داره باب میشه به اسم دیپلماسی آموزشی، دیپلماسی علمی، دیپلماسی فناوری که تا یه حدی به آموزش پرورش و قسمتش هم به آموزش عالی برمیگرده، که خب از یه دورانی یه رسمی شد که مثلا میشود هدیه هایی برد، سوغات هایی برد، چیزی مثلا غیر از زرشک و زعفران و مثلا قالی ایرانی، مثلا یه فناوری های تکی رو بخواد هدیه برده بشه از سوی ایرانی ها که مثلا یک کشور دیگری میرن، یا مثلا این خواهرخواندگی هایی که میان دانشگاه ها داره اتفاق میفته، یا تفاهم هایی که برای تبادل دانشجو و اعزام دانشجو و اینها اتفاق میفته، بورسیه هایی که توی این عرصه ها داره رقم میخوره، اینها دیگه مثلا به یه زبانی از لحاظ سطح روابط خارجی اون جاییه که خب مثلا بیشترین تعاملات که باید دو طرفه باشد، یعنی این آخرین نکاتی که دارم میگم دیگه جنسش داره اومده یاد بالاتر، هی دو طرفه بودنش رو داره روایت میکنه. و پدیده‌های دیگری هم هستن، اصرار ندارم که همه پدیده‌های مثلا ناظر به مسائل برون مرزی در همینایی که گفتیم خلاصه شد، ولی میخواستم یه مرور کلی بکنم که اگر به یه آموزش پرورشی بگیم که کجاها دارید به یک مثلا مقوله جهانی یا مقوله بیرون از ایران فکر میکنید، احتمالاً اینجاها مثلا یه تیکی میخوره تو ذهن، یه جرقه در ذهن میخوره که آها به اینها هم میشه فکر کرد. حالا قضیه اینه چرا اینا رو گفتم؟ گفتم وضع موجود رو یه بار روایت بکنیم، بفهمیم خودمون چند چندی که بعد تو مطلوبه یه دفعه خیلی یه مدلی گرفتار نشیم یا احساس کنیم که آقا اینا که ما رو میدونیم. خب اگر میدونستیم که الان وضعیت آموزش پرورشمون در مورد مثلا مدل نگاه جهانی پس چرا این گونه است؟ چون گاهی ما یه وقتایی مثلا میریم تو اندیشه متری صحبتایی میکنیم بعد میگن که خب اینا که خودمون میدونستیم، به نظر میاد که اگرم میدونیم احتمالاً اینا لوازمی دارد که به لوازم پایبند نیستیم. خب اینا یکم فکر کنیم، اگر میدونیم که من معتقدم نه بعضی از اینا رو نمیدونیم، که اگر میدونستیم خب وضع موجود همچین چیزی نبود. قضیه اینه، حالا عنوان ادعا اینه معلم جهانی، معلم وقتی که تو ادبیات آموزش پرورش ورود میکنیم نسبتی که با معلم برقرار میشه مثلا تو سه لایه جذب، تربیت و نگهداشت معلم داره رقم میخوره دیگه. ما تو جذب حالا اون جاییه که داره گزینش و کنکور و اینها داره رقم میخوره، چه به صورت ماده 28 چه به صورت کنکور دانشگاه فرهنگیان، این کنکور اختصاصی که داره طراحی میشه. تربیتش هم همینطور، چه اون جایی که یه برنامه درسی داره دانشجوی دانشگاه فرهنگیان که چگونه داره معلم تربیت میشه، و یا پودمان های بدو خدمتی که برای معلم ماده 28 دارن برگزار میکنن. اول نگه داشته معلم میخوان این توانمند کنن بهسازی نیروی معلمی هست که حالا با عنوان ضمن خدمت ها و مسائلی از این دست داره دیده میشه. خب نگاه میکنیم ببینیم جایی مثل گزینش، مثل خود دانشگاه فرهنگیان و اینها خیلی جدی هن. اما نگاه میکنیم اگر میخوایم معلم جهانی، من اون پدیده‌هایی که روایت کردم عمدتا پدیده‌هایی هستن از جنس پدیده‌هایی که آموزش پرورش باشون درگیره، اما اگر معلمی رو بخوایم تو این سلایه بررسی کنیم که اونجایی که داریم جذب و گزینش میکنیم، آیا مثلا ما حواسمون هست که یه معلمی رو که برای فرض کنیم معلم تاریخ داریم استخدام میکنیم تو گزینش، حواسمون هست که مثلا تو خلقیات، تو اطلاعات جانبی، مطالعاتی که داره و اینها از این جنس داره؟ نه، یعنی ما تو عرصه گزینش تو لایه اختصاصی، خب اختصاصا خب ازش احتمالاً تاریخ و اینها میپرسن، چه کسبی چه شفایی. گزینش عمومی هم گزینش عمومیه دیگه، پرش میخوان ببینن که آقا مثلا یه آدم مثلا ماند و برانداز و ضد انقلاب نباشد. ما تو گزینش همچین چیزی نداریم، یعنی این معلم جهانی به عنوان یه فیلتر در عرصه معلمی ما عمل نمی کنه. توی تربیت چطور؟ خب من الان عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیانم، برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان رو بریم بررسی بکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که مسئله مثل انگار دیدگاه جهانی به عنوان یه رویکرد اشراب نشده در برنامه درسی، مگر به اقتضای چی؟ میگم اگر تاریخ باشد، اگر جغرافیا باشد، مطالعات اجتماعی باشد، اقتصاد باشد، که بالاخره اینا هر کدومشون مطالعه تطبیقی لازم دارن، لزومش این چیز وجود داره دیگه، یه الزام وجود داره که یه مطالعاتی در مورد دیگر کشورها کسی انجام بده. اما این که بگم داره نگاه جهانی میده، نه، مگر معدود فضایل اخلاقی که مثلا فرض کنیم در مثلا دروس الهیاتی، دروس معارف اسلامی داره اتفاق میفته، مثلا ما بگیم که رهایی از تعصب که نداریم ها، مگر اینکه مثلا یه معلمی تو دروس معارف اسلامی بیاد تعصب رو به عنوان یه رذیله اخلاقی مطرح بکنه، که خب خود به نظرم میاد این مسئله بسیار جدیه. رهایی از عجب و کبر، تعصب، این از خلقیاتی که اجازه جهانی شدن رو به ما نمیده، اجازه جهانی فکر کردن رو به ما نمیده. اما تو برنامه درسی هم این که بگیم یه رویکرد جهانی داره اشراب میشه، نه، اگرچه من در بعضی از بازنگری های اخیر این دغدغه ها رو تا حدی دارم میبینم که میگن یه نگاه آینده نگرانه، یه نگاهی که بالاخره نظم جهانی داره یه تغییراتی میکنه، آیا ما باید با همون مدل های دستبندی های قدیم بریم جلو؟ یعنی مثلا اگر بریم در مورد اقتصاد میگیم، با همون دستبندی مثلا جهان اول، دوم، سوم، این چیز درستیه؟ داره یه فهم و تحلیل درستی ارائه میده یا نه؟ ولی خب میگم تو بازنگری های اخیر بعضن توسط بعضی از طراحان برنامه درسی همچین مفاهیم رو بنده شنیدم، اما تو برنامه درسی موجود نه، همچین مسئله تالا نشنیده شده، ندیده شده که بگیم بروان یه روی کرد بخوادش پرداخته بشه. تو ضمن خدمت گاهی بنابه اقتضا، مثلا فرض کنید نامه آقا به مثلا جوانان اروپا و آمریکا، مثلا چیز این شکلی گاهی، ولی نه با این نگاه که بله مثلا ما باید همچین اندیشه ای را ایجاد کنیم. با چه نگاه؟ با نگاه مناسبتی. یعنی اینا مهمه ها، ما بعضی وقتا ورود کردیم به این عرصه ها، اصلا ادعایی نیست که یه عرصه های بکریه که ما ورود نکردیم، ورود کردیم ولی مسئلمون این نبوده، و خب کسی مسئلش یه چیزی نباشد برم دکتر، خب مسئله که حل نمیشه، که اون درد همچنان وجود داره. حالا میخوام ورود بکنم به بحث اندیشه ها و تعالیمی که شهید مطهری دارن مطرح میکنن، که اندیشه های شهید مطهری، تعالیم شهید مطهری در عرصه معلمی و معلم جهانی، معلمی در کلاس جهانی، دیدم یک کسب و کار در کلاس جهانی، معلمی در کلاس جهانی، در تراز جهانی، دقیقا چه آورده های رو، چه سوغاتی های رو از اندیشه شهید مطهری میتونه کسب بکنه. من نکاتی که دارم میگم عمدش رو، یعنی گذاشتم یه تحلیل مضمون از کتاب تعلیم تربیت در اسلام شهید مطهری، چون داریم ادعا میکنیم که برای معلمی میخوایم حرف بزنیم، و این مخصوصا بخش اول این کتاب سخنرانی های شهید هست در میان معلمان، میخواد معلمی بار بیاره، میخوام ببینم که چقدر از مباحثی که شهید مطهری میگن، چه این که مشخصا اسم بیارن برای نگاه جهانی یا نه، به صورت کلی آیا آنچه که شهید دارن به معلم ارائه میدن، چون واقعا دارن تربیت معلم میکنن، تو سخنانی های اولیه همچین کاری دارن انجام میدن، دارن تربیت معلم میکنن. میخوام ببینیم چه مفاهیمی در اندیشه شهید هست که میتونه کمک کننده باشه برای تربیت یک معلم جهانی. اینها رو من استخراج کردم، عمده رو پس بنا رو گذاشتم رو کتاب تربیت در اسلام شهید مطهری، آنچه که دارم خدمت بزرگواران ارائه میدم، و البته آنچه که مثلا در دیگر مباحث شهید مطهری، مثلا همین کتابی که اینجاست، مثلا اتحاد اسلامی رو بخواد روایت بکنه، یا مثلا دیگر کتب، مثلا کتاب فطرت شهید مطهری جز اون کتبیه که جز تو مبنای نظری خیلی کمک کننده است برای معلمی در طراز جهانی. از بقیه استفاده کردم، یعنی سعی کردم اون دالهای اصلی رو در گفتمان شهید مطهری از این کتاب در بیارم، برای عمق بخشی و تبیین از دیگر اندیشه‌های شهید استفاده کنم. پس با این وصف من ادعا ندارم که همه تعالیم و اندیشه‌های شهید رو دارم بررسی میکنم، تأکیدم روی این کتاب است، کتاب محوری تل تربیت. اولین نکته که عجیب خودش رو تو این کتاب تل تربیت هم جدی داره نشون میده، دید جهانیه که شهید مطهری به این عرصه میدن. دید جهانی به چه معنا؟ همون ابتدا به عنوان یه مؤلفه تربیتی، یه عامل تربیتی، رها شدن از منیت فردگرایانه رو دارن تاکید میکنن، و این صرفا یک گزاره اخلاقی نیست که اگر بود نهایتا مثلا یه مبارزه با نفس و اینکه مثلا من از انانیت و اینها در بیام مطرح میشد، اما نگاه میکنیم شهید یه جایی خیلی مبسوط به این میپردازن که ما مثلا یه من فردی داریم، بعد یه من قبیلهی داریم، من قومی داریم، من مذهبی داریم، تا برسه لایه های کلانتر دارن در مورد هویت صحبت میکنن. اونجایی که دارن انواع منها رو دارن تو این کتاب مطرح میکنن، دارن در مورد هویت صحبت میکنن که هر انسانی هویتش برایند پیوندهایی که داره، و مضمون ترین مدل هویت هویتیه که من خودم رو بریده از همه وجودهای اطرافم داشته باشم، و هر چقدر میان جلوتر میتواند متعالی بشود، میتواند، لزوما هم متعالی نیست، میتونه یه تعصب قومی قبیله‌ای باشد. اما اون جایی که مثلا فرض کنید شهید دارن چه قسمت دوم کتاب چه قسمت اول کتاب دارن در مورد تربیتی بودن مفهوم ازدواج میگن، از این جنسه، اصلا دارن با یه منظری ورود میکنن، منظر کاملا هویتیه، یعنی شبیه مباحثی که ما داریم در مورد ازدواج و خانواده جای دیگه میخونیم نیست. میگن آقا ازدواج به عنوان یک عامل تربیتی، بعد دلیل تربیتی بودنش چیه؟ این که آدم‌ها رو از اون منیت در میاره، یه پیوندی میده با دیگر آدم‌ها، حالا با یه آدم، با دو تا، با فرزندان، بعد میگه کم کم این مدلیه که آدم‌ها رشد میکنن و از یک هویت تنگ، از یک قفس تنگ در میان، میتونن به ابعاد کلانتر فکر کنن. بعد شهید جالبه، انقدر این لایه لایه میان بالا تا میرسن به اون نگاهی که حرف از وجدان عمومی میزنن، بعد میگن تازه اینجا این آدم نه فقط با دیگر انسانها احساس پیوند میکنه، انسان به یه سطحی میرسه که با تمامی موجودات، وجودها در جهان حس پیوند میکنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، دارن همچین حرفی رو میزنن. دقت بکنید بزرگواران، با این وصف، یعنی که من از اینجاست که متوجه میشم شهید مطهری صرفاً برای این که حالا مثلا یه اندیشه رو بالاخره از این ورور بکنن، یه تبیین سیاسی رو مثلا، یه اندیشه سیاسی رو بخوان یه تبیین فلسفی بکنن، بهش چنگ ننداختن، وگرنه کافی بود به همینجا که برسن بگن آقا ما یه من جهانی داریم، یه من انسانی داریم که به انسانیت ما گره میخوریم، به بشر داریم گره میخوریم، و اونجا که دارن از کرامت دارن میگن، خب اینا رو میتونست به همینجا محدود کنه. اما نشون میده که شهید نه برای این که مثلا یه منظومه رو بالاخره به زور دست و پا کنه، بگه ببینید مثلا اسلام داره حرف از نگاه جوانی میزنه، نه، رفتن جلو و از بعد فلسفی دارن به یک وحدت کلان فکر میکنن، نه فقط اتحاد با مسلمانان، نه فقط اتحاد با پیروان ادیان ابراهیمی، نه فقط اتحاد با آدم‌ها، اتحاد کلان فلسفی که با اون رویکرد صدراییشون دارن ارائه میدن، توصیه میکنن که آقا این مراتب متعالی وجود یک انسانه که به همچین جایی میتونه برسه. این به نظرم بسیار اهمیت داره. نکته دیگر اینه که در عین داشتن این نگاه جهانی، من یه نکته رو به عنوان تعریض اینجا مطرح بکنم. ممکنه کسی بگه خب همین الانم در آموزش و پرورش، در گفتگوهایی که بین معلم‌ها در زنگ تفریح داره اتفاق میفته، گفتگوی بین معلم و دانش آموز خیلی وقتا یه اتفاق میفته. بارها اینو شنیدم در فضای دانشجویی، در فضای مدرسه و دانش آموزی. خب خانم شنیدیم که مثلا فلانجا، حالا یه وقتا میگن غرب، یه وقتا میگن اروپا، یه وقتا حالا خیلی جست و گرفته اسم کشور هم میارن. من یکی از اون کارهایی که معمولا میکنم سر کلاس درس ممنوع میکنم، بچه ها سر کلاس درس من جریمه میشید اگر بگید وقتی دارید یه فکت می، یه گزاره از یه جایی روایت میکنید، بگید غرب اینجوریه جریمه میشید، بگید اروپا اینجوریه اسم بیار، اگر راست میگی اطلاعاتی داری اسم بیار، وگرنه این مدل رو هوا حرف زدن نه نگاه جهانیه نه هیچی، این صرفا یه کلیشه استعماریه. و خیلی جدی به عنوان قوانین کلاس درس میگم بچه‌ها بسیار استقبال میکنیم از اینکه اطلاعاتی از جای دیگر، از کشور دیگری بیاورید، ولی لطفاً اطلاعات بیارید. حرف صدمن یقاف کسی اینجا نیاره، خیلی اهمیت داره که مدل نگاهمون اینجا چطور باشه. پس قضیه اینه که ما اگر داریم در مورد دید جهانی و رویکرد جهانی صحبت میکنیم، از رویکرد استعماری در نگاه جهانی خودمون رو خلاص کنیم، یعنی یه رویکرد خود تحقیری، همین که ای بابا مردم هم مثلا فلان دارن ما فلان داریم. ها فرض کنید اروپا هم بارون میاد، مشهد هم بارون میاد، یه وقت شانس گند ما از یه اتفاق زیاد میفته، نخند واقعا یه اتفاقات میفته سر کلاس درس و به همین راحتی تو جمع مثلا اساتید، تو جمع معلمان هم گاهی همش اتفاقاتی میفته. آره مثلا فرض کنید ما شنیدیم در غرب معلمان اینقدر کرامت دارن، خب غرب یعنی در کدوم غرب معلمان کرامت دارن؟ اصلا به این معنی نیست که من مخالفم بگم نه در غرب معلمان کرامت ندارن، ها میگم این جمله بی سر و ته دقیقاً از کجا آمده؟ ها این غربی که میگیم کدام غرب؟ اینا اهمیت داره. یکی از معضلاتی که ما معمولا سر کلاس درس داریم همینه که دید جهانی هم اگر داریم تحت تأثیر اون نگاه های استعماری دید جهانی داریم، نه به اون دید جهانی که انسانی که بزرگ شده، قدش بلند شده و میتونه بیرون از این دیوارهای مرزی، میله های مرزی، این سیمخاردهای های مرزی رو هم ببینه. این بسیار عالیه و جالبه که شهید مطهری این مدلی هم، یعنی در عین اینکه این دید جهانی رو دارن اصلا نگاه خود تحقیرانه ندارن، اون دستبندی های مرسوم و اینها رو یعنی نپذیرفتن که خب یه جهان اولی داریم، یه دومی داریم، یه سومی داریم. این مدلی که بزنیم در سر خاورمیانه نه، این مدلی نیستن و این اهمیت داره. همون یه زمانی باب شده بود که سر کلاس وارد میشین هر روز بچه‌ها یه چیز رو تخته نشده، خاورمیانه جاییه که سه نقطه هر دفعه جای خالی با کلمه مناسب پر می‌کردن. اینا خطرناکه، اصلا هم نگاه جهانی نیست، این بیشتر یک جهل فرامرزی رو میتونه باز تولید بکنه. این نکته اول که تعالیم شهید مطهری داره به ما یه جهتگیری رو میده، یه اپروش رویکردی رو داره میده که به لایه‌های کلانتر، به سطوح بالاتر و قلمروی گسترده‌تری هم فکر کنیم. این خیلی اهمیت داره. نکته بعدی که به نظر میاد که جزء لوازم این شناخته، اولا به ما میگن که برید سراغ یک شناخت جهانی. نکته بعدی، خب این شناخت جهانی یه لوازمی هم داره، یعنی همینطوری مثلا من یک دفعه مثلا تو الله بختکی بزنم وسط بگم که آقا من میخواهم بروم مثلا به یک شناخت جهانی دست پیدا کنم، این مدلی نیست. شاید مطهری با اون رویکرد خاصی که دارن در کنجکاوی ها، در عمق کاوی ها، یه ویژگی های خلقی و پژوهشگرانه دارن که تو اخلاق پژوهش خیلی به کار میاد، که اونها به نظرم باید تو نکته دوم، یعنی لوازم شناخت، او اولی دید و شناخت جهانیه، نکته دومی که از تعالیم برمیاد لوازم این شناخته. خب اگر من میخوام یه به شناخت جهانی برسم، یه اندیشه جهانی داشته باشم و از اون ور خود تحقیر هم نباشم در کلیشه های استعماری قدمای این نگاه گیر نکرده باشم، چه باید بکنم؟ لوازم شناخت مهمه. اولیش اینه، شهید مطهری معروفن به دقت، یعنی آدمی هن که مثلا تو همین کتاب تن طبیعت در اسلام یه جا از ابن خلدون نقل میکنن که مثلا فرض کنید ابن خلدون یه مثلا روایتی یه داستانی رو در یه جایی میشنون، بعد میگن که خب اگر واقعا این تعدادی که اینجا اسم آورده، اگر این تعداد آماری که اینجا اسم آورده هر کدوم با فلانی و فلانی حرفا باشن تو همچی جنگی باید اینقدر فلان میشد، پس دروغ است. یا نه حداقل نمیگن دروغه، شک میکنن. این یعنی که آقا به مشهورات در این عرصه تکیه نمیکنن، آدم اهل دقتی هستند وقتی که وارد عرصه نگاه های جهانی میشن، یه نقطه جدی دارن. تو همین تنین تربیت در اسلامشون شهید مطهری میگن که آقا ما برای تربیت هم عقل لازم داریم هم علم لازم داریم. عقل به همون معنای تحلیلیه، یه نگرش تحلیلی. و جالبه که شهید از هیچ کدوم اینا به نفع یکی دیگه کوتاه نمیان. اولا کاملا عاقلانه حواسشون هست که من تحت تأثیر مثلا اندیشه‌های استعماری قرار نگرفته باشم، کاملا با یه نگاهی که خیلی هم نباید به دشمن خوشبین بود، نباید به دشمن خوشبین بود، یه تحلیله که عقل ما همچین تحلیل رو باید داشته باشه، همچین نگرش کلان و کلی رو باید داشته باشه. با این حال جای علم رو نمیگیره اینها. یعنی من این که مثلا کلیتاً بدانم که مثلا فرض کنید آمریکا ظالم است، به این نتیجه نرسم که هر کی گفت مدرسه آمریکایی میگم برو بابا این مدرسه آمریکایی که همشون فلانه. نه. یعنی همزمانی که یک تحلیل در عرصه جهانی در دست شهید مطهری هست، حتما علم جزئی و دقیق رو هم دنبالش میگردن. اونقدری که یه مشهوری میخونن، یه قصه در تاریخ میخونن، ولو در تاریخ، خود از تاریخیان نمیشود بریم یه مصاحبه مثلا مال 200 سال پیش رو بگیریم، ولی اقلش اینه. شهید مطهری وقتی شک میکنه و شکشون رو میگن به مخاطب، که اینجا به نظر میاد که مثلا خب خیلی دقیق و عمیق پرداخته نشده. به معنای اون از منابع دقیق برای شناخت موقعیت، چه موقعیت زمانی مکانی و اینها استفاده میکنن. مسئله بعدی انصافه، یعنی جز لوازمی که من میخوام یه معلم جهانی باشم، معلمی در کلاس جهانی حضور داشته باشم، انصافه. به یه زبانی من حقیقتا شهید مطهری رو به این نام میشناسم، یعنی هر کسی از من پرسیده مطهری کیست، میتونه آدم بگه بله فیلسوف است، یه فیلسوف مردمیه که مثلا داستان راستان مینویسه، فلان مینویسه، فلان. ولی حقیقتا شهید مطهری یکی از اون خلقیاتی که داره انصافه. یعنی بیل در وایسی چه وقتی که داره در مورد خودی صحبت میکنه، چه در مورد دیگری صحبت میکنه، کاملا منصفانه میره جلو. اینو کجا خیلی تابلو دیدیم؟ مثلا در حماسه حسینی، اون جایی که دارن نقد میکنن مرام خاص شیعه‌گری رو در مثلا عرصه عاشورا، دیگه میشود از کنار این بگذرن احتمالاً شهید مطهری، اما نمیگذرن. انصاف شهید مطهری اجازه نمیده که به همین راحتی از کنار مشکلاتی که در میان خودی هاست بگذرن. او رو هم خیلی موشکافانه بررسی میکنن، دیگری رو هم همین مدل بررسی میکنن و یه اهمیت داره. یکی از اون عرصه‌هایی که نه فقط به درد شناخت میخوره، من اگر میخوام کنش جهانی هم داشته باشم، بدون انصاف حقیقتا به ضد خودش تبدیل میشه. من کم ندیدم آدم‌هایی که تو این عرصه مثلا فرض کنید تو قسمت بین الملل دانشگاه جامعه المصطفى، این ور اون ور، یعنی کسانی که با یک فضای جهانی سر و کار داشتن، آدم‌های خوبی هم بودن ها، ولی این عدم انصافشون، یه سوگیری اولیه‌ای دارن، با همون سوگیری اصرار دارن همه رو بشناسن. خیلی هم احساس می‌کرده مثلا بچه انقلابی هستا اومده با همون روکرد انقلابیش تحلیلی داده، به مثلا 3-4 تا از دانشجوهای بین‌الملل رو کلا از خودش ناامید کرده که مثل اینکه یه حزب الله‌ای ایرانی مدلیا در مورد بقیه دارن فکر می‌کنن. لذا به نظرم میاد این مسئله انصاف رو به عنوان یک روحیه معلمی در تراز جهانی باید جدی بگیری، اون بررسی دقیق خودی و دیگری. شنید توی همین کتاب نظام تنین تربیت در اسلام این رو اشاره میکنن. چی میگن؟ عدم اتباع از اکثریت. وقتی میگه انصاف داشته باشی، میگه نگاه نکنید که مثلا کی داره چی میگه، ببینید چه چیزی مشهوره و همون رو دنبال کنید. انصاف داشته باشید. اما لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. میگن عدم اتباع از اکثریت یه اهمیت داره. کجا اینا رو میگن؟ ذل تعقل اینا رو میگن، یعنی یه ویژگی هایی برای عقل ورزی دارن مطرح میکنن. یکیش اینه که آدم عاقلی مدلیا خواهد بود. عدم اتباع از اکثریت، عدم اتباع از گذشتگان، این که آبا اون الاولین این مدلی بودن هیچ دلیل نمیشود که ما هم بخوایم با فلان جهتگیری تحلیل کنیم، مطالعه داشته باشیم یا هر بحثی. به یه زبانی میتونم بگم که انصاف در اندیشه شهید مطهری، در تعالیم شهید مطهری، رها کردن تعصب‌ها و کلیشه‌هاست. یعنی به شدت شهید با و تعصب رو در برابر عقل میگذارن. یه آدمی که متعصب هست یعنی تربیت نشده. چرا؟ چون یکی از عاملای تربیتی جدی در تربیت اسلام رو شهید میگن عقل. وقتی ما عقل رو پرورش بدهیم یعنی تربیت کردیم. و آدمی که متعصب است عقل در او پرورش نیافته. یعنی چشمش رو میبنده و با یه سوگیری اولیه همه قضاوت‌های خودش رو کرده. خب اینجا به نظر میاد که خب مثلا کسی مثل شهید واقعا جز شاگردان حقیقی مثلا فرض کنید حضرت امام هستن. جالب خود مسئله تعصب را اگر دوستان دنبال بکنن تو حدیث هشتم چهل حدیث بسیار سنگین امام به این قضیه میپردازن. نگاه میکنیم ببینیم که کلن امام و تیپ شاگردانشون این مدل خلقیات، یعنی این مدل مبارزه با رذایل اخلاقی، این مدل تلاش برای ایجاد فضایل اخلاقی باعث شده که واقعا در یه ترازی باشن که بتونه افکارشون به صورت جهانی بررسی بشن. جزء شهید مطهری جزء آدم‌هایی هستن که مثلا فلسفه بارها بوده، من اندیشمندان دیگری هم میشناسم ها، اندیشه‌های خوبی دارن، اما مثلا یه طلبه مال مثلا فلان کشور میگه من این کتابو بخرم مثلا ببرم با خودم، یه وقتی شک میکنم میگم آخ کاش به من مثلا من دو صفحهشو میکندم. یعنی چون یه قرائتی داره، یه چیزی داره میگه که چه بسا یه جایی برود چی میشه مایه حداقل بدفهمی. نمیگم طرف همچین چیزی رو گفته، اما شهید مطهری در اینی که منظورم این نیست که یه آدمیه که مولا درز حرفان نمیره همه چیزش متقنه، نه، شهید مطهری رو کاملا باید با همون مرام شهید مطهری باش مواجهه کرد. اصلا معنی تعصب و ماندن در مطهری روایت نمی کنن. ولی حداقل این خصوصیتشون یه جوری شده که آدم بسیاری از کتابهاش رو راحت میتونه توصیه بکنه. حالا ممکنه بگیم بله مثلا این کتاب توصیه کردن طرف رفته خونده و پاسخ نگرفته، یا ممکنه مثلا واقعا شبهه بیشتری در ذهنش ایجاد بشه. خب من اینو دیدم، کاملا منصفانه دارم میگم بله هر چه اتفاقاتی میفته، ولی نگران از این که بدفهمی اتفاق بیفته به یکی بر بخوره یا مسئله از این دست نیست. خود این انصاف شهید مطهری باعث شده که کتابا در تراز جهانی بتونه روایت این و این خیلی ارزشمنده. خلاصه که قضیه اینه که این رهایی از تعصب به عنوان یه خلق در معلمی اهمیت داره. یعنی همون جوری که شهید دارن اینو تو عرصه تعلیم و تربیت میگن برای متعلم، به طریق اولا برای معلم اینا جز خلقیاتیه که باید در وجود معلم به یه تجلیاتی رسیده باشه. آموزه سوم که به نظرم این هم اهمیت داره در تعالیم شهید مطهری که میتونه کمک بکنه به اون دید جهانی، به معلمی جهانی، این دید برادرانه و برابران است. چه در مبانی نظریشون که در کتاب فطرت خیلی دقیق و عمیق میپردازن، فطرت رو به عنوان یک سنت مطرح میکنن، فطرت لالتی فقر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، و خود این فطرت الهی که در وجود همه هست و تغییر نمیکنه، نابود نمیشه، همه اینها داره نشون میده که شهید با این نگاه به همه آدم ها در جهان میتونن با یه توصیفی دارن با این منظر فطری. خب بله این اندیشه اسلامه، ولی انقدری که شهید مطهری به فطرت جوری بپردازن که بشه یه کتاب و بخوان تبیین کنن این دید برابر رو که همه ما دارای فطرت یکسان الهی هستیم بسیار اهمیت داره. حالا این کاری نداریم که بله ما یه بلاهایی هم سر فطرتمون میتونیم بیاریم. فطرت میتواند دسیسه یا تزکیه بشود. خب شهید اونجا مطرح میکنن با نفس نواسواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. بله این اتفاقات ممکنه بیفته، ولی اصل اینکه اون خمیرمایه وجود انسان فطرت باقی خواهد ماند به تبع حالا بحثی که از امام دارن مطرح میکنن، تعبیر امام فطرت مخموره است، فطرت دست نخورده الهی که به دست خدا خمیر شده و هنوز بشر درش دخل تصرف نکرده. اینکه خود مسئله فطرته که خب خیلی مبسوط در کتاب فطرت می‌پردازد. مسئله بعدی در همین کتاب اون مدلی که دعوت می‌کنن به کلمه استواء. یعنی این نگاه برادرانه و برابرانه میگه ما یه جای اشتراک داریم، یعنی یه گاهی برادران حرف از برابر بودن میزنن، گاهی حرف از برادر بودن میزنن، یه جایی هم میگن آقا ولو با هم متفاوتیم تا یه حدی یه اشتراکاتی داریم و این اهمیت داره. یعنی شهید مطهری این مدلی مسیری رو دارن پیش میرن که اگر کسی این مدلی تربیت بشه یا این مدلی بخواد کسی را تربیت کنه، یه آدم میتونه در لایه جهانی کنشگر باشد. یعنی چی؟ ولو من و فلانی و فلانی فلانی یه تفاوت‌هایی داریم، اما اون آیه صریح قرآن قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بهشون میگه آقا ولو اینکه ادیان ما با هم متفاوته است، اما اهل کتاب بیاییم سر کلمه سوا بیستیم. و جالبه خود این یه فرمولی میده که حتی برای غیر اهل کتاب هم میشود دنبال بگردیم، دنبال یه کلمه سوا، یه اعتقاد مشترک، یه فهم مشترک. ببینید تا کجا با هم اشتراک داریم و از کجا شاخه شاخه شدیم، متفاوت شدیم. شهید اون قسمت‌های مشترک رو به عنوان یک سرمایه دارن استفاده میکنن. یعنی نگاه برادری، برابری و توجه به اشتراکات خیلی جدیه. نکته بعدی تاکید بر عقله. همین مسئله که حسن و قبح عقلی، میدونید شهید مطهری خیلی جدی با اشاعره در میفته، یعنی در انواع کتبشون کتابی ندارن الا اینکه یه تعریضی بزنن به اشاعره که من نمیفهمم که اینا چرا اینجوری دارن تبیین میکنن امر الهی رو، که مگر میشود بدون اینکه یک حسن و قبح ذاتی یا عقلی وجود داشته باشد ما بخوایم امر و نهی الهی رو بنا کنیم. خب خود این برای بنای مشترک، یعنی حتی اگر کسی در یه آموزه دینی در دین در مذهب با ما همراه نیست، خود این نگاهی که این مبارزه شدید شهید مطهری با اشعری گرایی، البته با معتزله هم مرزهای میگذارن، ولی اصل این قضیه که میبرن همه این مفاهیم رو، این آموزه ها رو به یک نقطه احتمالا مشترکی میرسانن، این خیلی اهمیت داره و ما لازم داریم که توی توصیه ها، توی تجویز هامون در عرصه تعلیم تربیت به این نقاط مشترک فارغ از این که من به فلان چیز اعتقاد دارم یا ندارم برسونیم، این اهمیت داره. مسئله بعدی که دوباره تو خود همین تعلیم تربیت در اسلام دارن اشاره میکنن چی هست؟ تأکید میکنن دوباره بر یه خلق. خلق چی؟ میگن آقا یه کسی به تو بدی میکنه، حالا اونجا بدی کافر رو میگن، یه کافری تو مسلمانی، یه کافری دستون داره کنه، یه کافری به شما بدی میکنه، یه آقا در تعلیم تربیت اسلامی توصیه و تجویز چیه؟ یک، صبر، صبر کردن در برابر بدی. دو، نیکی کردن در برابر بدی. من معتقدم که این مدل خلقیات، خلقیاتیه که اگر کسی این مدلی پرورش پیدا کرده باشه این در کلاس جهانی میتونه کنشگری بکنه، وگرنه نه. طبیعیه ما تو گام اول وقتی هیچ شناختی نداریم و رسانه‌هایی کلی فهم‌های اشتباه رو از طرفین یک گفتگو، از طرفین یک ارتباط به هم دیگه مخابره کردن، باید بپذیریم که من مثلا دارم با یه فلسطینی صحبت میکنم، من دارم با یه مثلا فرض کنید کسی که در برزیل هست دارم صحبت میکنم، بعد بپذیرم که احتمالاً اون ادراک اشتباهی با توجه به این جنگ شناختی یا روانی که در فضای کلان علیه ایران، علیه اسلام، علیه شیعه، نظرم علیه هر چی به وجود آمده، شاید یک نگاه بدی نسبت به من داشته باشه و چون نگاه بدی داره احتمالا به من چطور برخورد کنه؟ بد برخورد کنه. این خلقی که شهید مطهری خیلی جدی روش تاکید میکنن که صبر در برابر بدی، نیکی در برابر بدی، باعث میشه که ما رو از اون توقعی که انتظار داشته باشیم که مثلا ما وقتی در عرصه جهانی داریم کنشگری میکنیم همه ملت ما رو بالا سرشون حلوا حلوا کنن، این توقع رو بیاره پایین، که طبیعیه که همچه اتفاقی بیفته. بالاخره یه نظام سلطه‌ایه، نظام رسانه‌ایه در دست سلطه، سالها فعال بوده و انواع غلط‌ها رو کرده و باید بپذیریم که ممکنه بچه افغانستان به بچه ایرانی این مدلی نگاه کنن، عراقی به ایرانی اینجوری نگاه کنه، ترکیه به فلانی اینجوری نگاه کنه، اینو ما باید بپذیریم. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا ما اینکه دیگه بپذیره؟ میگیم بله، این وسط هر کسی که بخواد کنشگرتر باشه موثرتر باشد او اول باید کوتاه بیاد. یه تعبیر قدیمی داریم که پدر مادر اونم اونم میگن که یکی من شده یکی نیم من باشه. بله طبیعیه، او هم میتونه به ما بد نگاه کنه، ما میتونیم بهش بد نگاه کنیم، ولی چیزی رو حل نخواهد کرد. این عرصه کنش جهانی نخواهد بود. اگر من معتقدم باید در عرصه جهانی کنشی اتفاق بیفته، یه رابطه‌ای این وسط برقرار بشه، طبیعیه که اون کسی که باید بیشتر صبر کند، باید بیشتر در برابر بدی نیکی بکند، اون کسی که میخواد موثرتر باشه. و واقعا هم چنین اتفاقی افتاده. یعنی ما خاطرات مثلا جاسوسای انگلیسی رو در جای مختلف نگاه میکنیم، تو خوزستان نمیدونم در فلان جا فلان جا فلان، بریم یکی یکی نگاه میکنیم، ببینیم که اینها این سختی رو بر خودشون هموار کردن، پذیرفتن که ممکن است از سوی دیگران یه مدل بدی بهشون نگاه بشه، یه بدچسبی بخورن، فحش بخورن. این اهمیت داره که پس این مسئله ای که دید علاوه بر دید مشترک و برابر، دید برادرانه، یعنی من در بگذرم از اون نگاه بدی که فلانی داره، از اون تحلیلی که فلانی یه بار در حق فلانی ها کرده. بله کینه توزی کلن جایگاهی در عرصه جهانی نمیتونه داشته باشه. ما کینه توزی داریم در برابر کفار، بله اونجا میخواد اشداء باشیم، اما در لایه ارتباطات مردمی نه. اون لایه که مثلا حضرت آقا بعد از شهادت حاج قاسم تون خطبه عربی نماز جمعه دارن مطرح میکنن که ما باید آمریکا را از منطقه اخراج کنیم، برای اخراج کردن آمریکا باید قدرت داشته باشیم، برای قدرت داشتن باید وحدت داشته باشیم، برای وحدت داشتن باید ارتباط داشته باشیم، یه زنجیروار حضرت آقا تون خطبه عربی دارن این چند تا مفهوم رو به هم گره میزنن. وقتی هم میگن ارتباط باید شروع میکنن، انواع ارتباط ها، مثلا بازار ما با بازار مسلمین کشور جهان اسلام ارتباط داشته باشه، دانشگاه هامون ارتباط داشته باشه، تا میرسن به این که رفت آمد کنن ملت ها به کشورهای همدیگر. این خیلی اهمیت داره. یعنی مایی که معمولا گردشگری رو یه مدلی از قرطی بازی میدیدیم، با این منظر به نظر میاد که میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد. پس قضیه اینه که اگر میخواهیم این مدل ارتباطات رو داشته باشیم، باید پی این چیزا رو به تنمون مالیده باشیم. و یه معلم در کلاس جهانی هم خودش باید این مدلی باشد، هم مفاهیم و آموزهایی که داره منتقل میکنه، میخواد ریاضی درس بده، میخواد علوم درس، هر چه که میخواد درس بده، ولی این روحیه باید در رگ و خون این آموزه ها جریان داشته باشه. نقطه بعدی، آموزه بعدی، آموزه چهارم، جالبه هر چقدر در این آموزه سوم نگاه میکنیم ببینیم شهید مطهری نگاه مشترک برابر و برادر دارن، تو نگاه چهارم یکم نگاه غربال کننده دارن. یعنی اینجاست که دیگه متفاوت میشیم با این جریان های جهانی پست مدرن. خب اونا میگن که آقا بالاخره یه حقیقتی که در دست یک نفر نیست که ما چرا به فراروایت ها معتقد باشیم. حقیقت مانند مثلا یه آینه تک تک نیست که هر کسی قسمتی از خورشید رو با اون آینه با خودش پر میکنه. نه خیر، شیخ مطهری اینجا کاملا با یک رویکرد پارادایمیک، نه نسبی گرایانه، در فضای پست مدرن همون جوری که به شدت تاکید میکنن بر اشتراکات، بر برابری، بر برادری، اینا شروع کردن غربال کردن. یعنی قرار نیست هر کی هر چی گفت بگه تو هم خوب میگی، او هم خوبه، او هم خوبه. دقت کنید اصلا به عاطفی گرای پست مدرن نمیرسن شهید مطهری. شهید مطهری عقل گرا و غایت گراان و با این حال اهل ارتباطن، با این حال شناخت ها و خلقیاتی رو ایجاد میکنن در کلاس جهانی. این اهمیت داره. این عقل گرای و غایت گرایی که دارم میگم برگرفته از اندیشه مکینتایر تو فلسفه اخلاق دارم میگم. کتابی دارن فلسفه اخلاق دارن، میگن که مثلا ما اخلاق ارسطویی رو هر چقدر اومدیم جلو داریم از دست میدیم. اولا غایت ها از دست رفت، هر چقدر به سمت دوره پست مدرن حرکت میکنیم، و دیگر عقل از دست رفت. و تاکید میکنن که آقا غایت ها کنار گذاشته شون و به جای عقل رو عاطفه گرفت. میگن دوره پست مدرن دوره عاطفه گراییه. جالبه که دقیقاً شهید مطهری برعکس اینه. خیلی جدی تو هم کتاب تلطبیات در اسلام چندین بار بر قایتمندی و قایتگرایی تاکید میکنن، و خود قایتمند قایتگرایی مقدماتی میشه برای اون عقل ورزی که شهید دارن روش تاکید میکنن. لذا پس قضیه اینه، خیلی ملو و مثلا ملایم نیستن شهید مطهری که مثلا همه یکسان، همه برابر، نه. در این که تاکید برای یه سری برابری ها میکنن، سر جاشم میگن خب واسه غربال کنیم، خیلی جدی تاکید میکنن الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. میگن آقا اینجوری نیست که بگم همه حسنن. نه خیر، حتی اگر همه حسن باشن، اینکه احسنه مهمه و تو باید از بین اینها انتخاب کنی. یعنی این مسئله انتخاب باعث میشه که شهید دقت رو بالا ببرن، یعنی با یک کنتراست خیلی بالا تاکید میکنن بر پیدا کردن تفاوت ها. یعنی کسی فکر نمیکنم در این تراز مثل شهید مطهری دنبال مرزها باشن. این اون جایی که دارن مرز مثلا نگاه اسلام رو به کار با نگاه کمونیست ها، مرز نگاه مثلا مالکیت خصوصی در اسلام با مثلا نگاه لیبرال ها و نو لیبرال ها نگاه میکنیم، میبینیم که شهید در عین اینکه خیلی تاکید بر وحدت میکنم خیلی خیلی تاکید بر مرزها میکنن. به یک زبانی مرزهای مزخرف رو بر میدارن، مرزهایی که هیچ مبنا و بنیادی ندارن، اما مرزهای به شدت بنیادین رو میگذارن، اونجایی که باید قول رو بشنویم و دو تا چهار تا کنیم ببینیم که هر کدومشون چه ترازی داره و کدوم رو انتخاب کنیم. یا اونجایی که حرف از انسان دوستی میزنن، تو خود کتاب تلکبه در اسلام یه جا دارن خیلی جدی تاکید میکنن اون نگاه جهانی که اول گفتیم، دید جهانی میدن شهید که میگن آقا از خودت فراتر برو، برو به عرصه انسان دوستی و بعد به وجدان عمومی که مثلا احساس یگانگی میکنی حتی با اشیاء. دقت میکنید اونجا خیلی مدلی مطرح میکنن، اما تاکید میکنن که حواسمون باشه وقتی ما دم از انسان دوستی میزنیم ما انسان دوستیم، و حواسمون باشه دوستی با بعضی از به ظاهر انسانها به ضرر انسانیت تمام میشود. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. میگه حواسمون باشه اگر میگیم ما انسان دوستیم، بعد نهیم بگیم که آقا مثلا فرض کنید نتانیاهو هم انسانه، بعد مثلا فرض کنید ابو عبیده هم انسانه، بچه اسرائیلی هم بچه بوده، بعد دلمون براش بسوزه، و یکی هم بچه بوده، یکی هم بچه بوده. نخه، یعنی این که تاکید میکنم که شهید یه مدلی از یه سبکی از تفکر رو دارن که اصلا به ورطه عاطفی گرایی نمیفتن، عاطفه دارن ها، عاطفه گرا نمیشن. این خیلی عالیه، در تراز یک معلم خیلی خوب میتونه یه جایگاه دقیقی رو ایجاد بکنه. میگن که ما با هر انسانی رفیق نمیشیم، با هر انسانی دست دوستی نمیدیم، با انسانهایی دست دوستی میدیم که به نفع انسان و انسانیت باشه. خود این در عینه که داره یک نگاه جهانی و گسترده رو ایجاد میکنه و داره مرزهای قومی و ملی و نژادی رو برمیداره، یه مرز دیگه میذاره. مرز قومی نژادی ملی برداشته میشه، مرز چی گذاشته میشه؟ ظالم و مظلوم، مستکبر و مستضعف. به خیلی جدیه تو اندیشه شهید، کوتاه نمیان از قضیه که پس اینجا همینجا بود که گفتیم یه فرقی داریم با پست مدرن ها که اونجا همه در یک ترازن، تو اندیشه شهید مطهری نه، همه در یک تراز نیستن، حتی اگر حسن باشه بعضی احسنن، یکی در جبهه حق دیگری باطله، او که مستکبر او که مستضعفه. بعد اینها رو شناسایی کرد. برای همین میگن که حواسمون باشه وقتی میگیم انسان، منظورمون یه آدم مثلا یه سر و دو گوشی که مثلا پوستش کمی مو دارد و فلان عرفانی که ایوانه، که تأکید دارن که وقتی داریم حرف از انسان میزنیم بیستیم سر مفهوم انسان. نکته بعدی که آخرین بحث اینه، نکته پنجم رو میخوام عرض بکنم خدمت بزرگواران، در عرصه مرام معلمیه شهید مطهری بعد از اینکه این شناخت ها، این خلقیات و گرایش ها رو دارن ایجاد میکنن، میرسن به یک مفهوم مثل مرام معلمی. به یک زبانی معلمی رو که خود شهید علمدار این مدل معلمی هستن، معلمی رو اصلاح اجتماعی میدونن، معلم به مثابه مصلح اجتماعی، این اهمیت داره. معلم به مثابه مصلح اجتماعی یعنی کسی که اهتمام داره به امور مسلمین، بی تفاوت نبودن. جالبه، اینو به عنوان بیانات تعلیم تربیت شهید دارن مطرح میکنن، بی تفاوت نبودن، اینکه در بیرون از خودت واقعا یه دغدغه هایی داشته باشی، یا عنوانش اینه دردمندی ممدوح، دردی که مدح شده. خوبه این مدل دردمندی، یعنی یه جوری نباشه که در بیرون کسی بیرون از این مرز بدنمندی تو اتفاقی براش افتاده باشه و تو نگاه کنی بر رو بر بدی که به من چه، شهید میگن که نه، این دردمندی انسانیه، باید باشه، خصلت انسانیه و خود این دردمندیه که آدم رو به اصلاح میرسونه. چون اگر من آدم بی تفاوتی باشم نسبت بیرون، بی تفاوتم، مثلا یکی یه اتفاقی براش میفته، من به راحتی از کنارش رد میشم و درد نمیگیره من رو، و اگر من دردی نصیب من نمیشه، خود به خود من مصلح نخواهم بود. مصلح اجتماعی اسمش روشه. کسی نیست که فقط داره دست و بال میزنه برای اینکه وضعیت خودش رو بهبود ببخشه، مصلح اجتماعی داره جامعه بیرون از خودش رو اصلاح میکنه. این مسئله جدیه. یعنی آموزه پنجمی آموزه‌ایه که در یه لایه بسیار کلانتر، یعنی همه اون خلقیات و گرایش‌ها و شناخت‌ها رو جمع کرده، میخواد به یک کنش معلمانه برسونه. و برای همین میگه که یه معلم کنشگره، یه معلم مصلح اجتماعیه. و نگاه میکنیم جهاد رو شهید به عنوان یه عامل تربیتی میشناسن. یعنی چی؟ یعنی که من میبینم که یه اتفاقی افتاده و من باید علیه همچین چیزی بیستم. یه اتفاق بدی افتاده، دشمنی وسط وجود داره، لایه اقتصادی، لایه نظامی، سیاسی، هرچه. اصل جهاد رو شهید به عنوان یک عامل تربیتی میشناسن. با این وصف خودشون از عرصه جهاد به عنوان معلمی اصلا دور نیستن. مبارزه با ظلم این اهمیت داره. یعنی معتقدن که اگر کسی با ظلم مبارزه نمی کند، تربیت نیافته است اصلا. این تأکیدات ویژه‌ای که مثلا شهید در مورد مسئله فلسطین داره، که از تاریخ آغاز میکنن، بعد میگن که آقا چی شمر امروز موشدایان است. این صرفا یک حرف سمبولیک و نمادین نیست. خودشون در جایگاه یک معلم گذاشتن، میخوان در جایگاه یه امام، یه معلم، امتی رو به حرکت وادار کنن. خودشون در جایگاه معلمی امت یه حرکتی میکنن، به بقیه هم این شناخت ها رو میدن و این تهییج رو هم میکنن که چیکار بکنید؟ اقدام بکنید برای مظلومین عالم. حالا میگم مشخصا اسم فلسطین آوردم به خاطر که با هم صدای غرای شهید مطهری بارها شنیدیم که تهییج میکنه یک معلم. پس قضیه اینه، معلمی در مرام شهید مطهری صرفا یه سری انتقال بعضی از دانش ها و ایجاد یه سری ملکات اخلاقی در وجود متربی نیست، که اگر این بود شهید نمیشد که اصلا. کسی مرض نداشت شهید مطهری رو شهید کنه و بعد خودش بشه مثلا یه زخمی بر بدنه خود استکبار. قضیه اینه، شهید آدمیه که غیر از این که به جامعه مخاطبش همیشه شناخت داده، همیشه سعی کرده یه سری ملکات اخلاقی رو ایجاد بکنه، حرکت ایجاد کرده و این حرکت مسئله جدی است برای ما. این نکته اساسی و به نظرم میاد این نکته چتریه بر همه این تعالیمی که شهید مطهری در لایه معلمی جهانی میتونن داشته باشن و اون جاییه که میتونه مستضعفین رو به ما خوشبین کنه، امیدوار کنه که نه، عده‌ای هستن با اینکه این ظلم در حق اونها نمیشود، اما اونها بخوان چیکار کنن؟ اقدامی انجام بدن. دیگه گفتار مثلا امر معروف نهی از منکر شهید مطهری، گفتار حماسه حسینی و گفتارهای زیادی توی کتب شهید مطهری داره اینو نشون میده که اصلا لزومی نداره ظلم در حق تو بشود. خود ظلم باید تو رو تحریک کنه برای مقابله با ظلم، برای حمایت از مظلوم. اون صدای ایشون که همچنان تو گوش هممون هست، نه هر کسی یه مقداری تو عرصه‌های بین الملل کار کرده باشه، این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس و مسلم، داره یه مرامی از اسلام رو روایت میکنه. خب اینها همه جنسش جنس معلمیه و چون معلم قرار است کنشگر باشد و این برخلاف تقریبا اغلب ادبیات‌های معلمی، استعاره‌های معلمی در مکاتب مختلف تربیت معلمه. خدا درجات امام رو متعالی بکنه. وقتی که گفتن که معلمی شغل انبیاست، تو همون سخنرانی نکته عمیق رو مطرح میکنن، میگن فرهنگ سایه است از نبوت و فرهنگی ها سایه هستند از نبی. حالا اونجا حرف از زل و زیزل میزنه، یعنی سایه و صاحب سایه. میگه سایه باید آنطور که صاحب سایه عمل میکرد عمل کند، سایه از خودش هیچ نباید داشته باشه. یعنی که اگرم میگن که معلمی شغل انبیاست، منظورشون اینه. ببین پیامبر چه میکنه؟ پیامبر علاوه بر یزکیه و یعلمهم، یه کاری میکنه که امت قیاد قسط بکند، حرکتی رقم بخوره. پس این سری معلمی های ما که دنیا رو آب میبره و من وارد کلاس میشم، در کلاس رو میبندم، احساس میکنم خب الحمدلله سیل نجات پیدا کردم، ما رو خواب میبره. معلمی در تراز جهانی نیست، در تراز ملی محلیش هم نیست متاسفانه. یعنی ما داریم حرکت میکنیم به سمت یک معلمی آسود خاطر. هر چقدر در عرصه تکنیک تو روش ها و فنون تدریس داریم حرکت میکنیم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده در استعاره های معلمی که بینش معلمی که اصلاح اجتماعی بود داره کمرنگ تر میشه. یعنی ما روز به روز داریم از رسانه های آموزشی پیشرفته تری استفاده میکنیم. بله، تخته از تخته سیاه به سفید و بعد تخته هوشمند داره تبدیل میشه، اما آیا معلمی ما به سمتی حرکت میکنه که معلمی رو از اون عرصه بی تفاوتی بیاره بیرون؟ این خیلی مهمه و این نگران کننده است برای ما که آیا روز معلم با قرائت شهید مطهری روز معلم میشه برای ما، یا نه صرفا محدود میشیم به همین تبریکات که بالاخره یه روزی در تقویم اسمش میشه روز معلم. حالا که قرار است این اتفاق بیفته، یعنی من معلم باید کنشگر باشم، بی تفاوت نباشم نسبت به آنچه در بیرون اتفاق میفته، چه خودم چه امتم رو که میشه کلاس درسم، چه خودم چه تشکلم رو که میشن متربیانم در فلان مسجد در فلان حلقه صالحین، میخواد حرکت بدم من اینها رو. یه اتفاقی باید بیفته. اگر من دارم کنش میکنم، اینجا یه خلق دیگر شهید مطهری باید به کارم بیاد. این خلق کنشگریه. خلق هایی که کنش نمیکنن اصلا مهم نیست، میتونم کاملا تهدید نگر باشم، میتونم کاملا امنیتی باشم. خلق بی کنش، خب من قرار نیست کاری انجام بدم، من صرفا دارم تحلیل میکنم و تحلیل میتونه کاملا با یه رویکرد امنیتی بگم اوه مثلا اینجا باید مراقبت از این بشود، اینجا از این مراقبت بشود، اینجا این خطرات وجود دارد، به هیچ کسی هم بر نمیخوره، چرا؟ چون دارم صرفا تحلیل میکنم. اما برای یه کنشگر اصلا رویکرد تهدید گرا، تهدید محور کمک کننده نخواهد بود. تهدید انقباض میاره، خوف میاره، و معلمی حرکته، هم خوف هم رجا. یعنی هم ماهیچه های باید قبض بشود و هم بعد که بعد کم کم بگیم آقا با این ماهیچه هایی که داره هی منقبض و منبسط میشود، معلم و معلمی و کلاس درس داره حرکت میکنه. کاری که شهید مطهری دارن میکنن نسبت تهدیدها، علاوه بر این که تهدیدها رو میبینن، کلن هم آدمی نیستن که تهدیدها رو نبینن. یعنی میریم سراغ شهید مطهری ولو شده از نگاه های مثلا نگاه شریعتی، آقا یه مدل نگاه میکنن، دیدید که شهید مطهری کلا تعارف هم ندارن، چیز میتازن و میگن نه این تهدیده، این تهدیده، این تهدیده، یعنی سرجم شدن نمیان قضاوت کنن، جز جز میکنن و در مورد هر کدوم از این اجزا دارن بررسی میکنن. بله، اصلا نمیتونم بگم که شهید مطهری تهدیدها رو نمیبینن، اصلا با مرام شهید مطهری نمیخونه، با خلق شهید مطهری نمیخونه. اما جالبه، آدمی هستن که علاوه بر تهدیدها فرصتها رو خیلی میبینن و یه اهمیت داره. یعنی نگاه میکنیم مثلا از اندیشمندان غیر مسلمان لایک ضد دین هم یه چیزی میگیرن و میگن این نکتهش جالبه، این یه مقداری هم به او انصاف برمیگرده، هم به این برمیگرده که آدم کنشگره، آدم کنشگر بالاخره باید یک مستمسکی داشته باشه برای حرکت کردن. بله، آدم تهدیدگرا مدام هی خودشو با دست خودش هی میندازه تو چاه، هی یه لایه میکنه میره پایین‌تر، یه لایه میکنه میره پایین‌تر، یه لایه میکنه میاد، هی خودش رو از سطح زمین که سطح کنش هست بره دور میکنه. اما آدمی که همزمان هم فرصت رو میبینه و هم تهدید رو، اگر تهدید میبینه داره میره دور میشه از سطح کنشگری سطح زمین تراز صفر، از اون ور فرصت‌هایی رو هم میبینند که مثل یک دستگیره از دل این چاه بیان بیرون. این اون چیزیه که متاسفانه بعضیا از شهید مطهری تهدید نگریشون رو دیدند، فرصت نگریشون رو ندیدند. برای همین میگیم شهید میتونه کنش کنه و ما هم تو بر رو بر داریم نگاه میکنیم، هیچ کنشی اتفاق نمیفته در عرصه اجتماعی. مثلا تو همین کتاب طبیعت در اسلام شهید مطهری میگن آقا اون جایی که میگن این سری خانم های دوره هم بودن غیبت میکردن، میتونه فقط مسخره کنه زنها رو؟ نمیتونه؟ الا ماشاءالله ما آدم هایی داریم که دارن دوست دارن مسخره کنن. ولی شنید کنشگر مصلح اجتماعیه، نمیتونه فقط مسخره کنه بگه که مثلا فلان فلان شده، چرا شما دارید غیبت میکنید. منظر شهید مطهری اینه که من باید اصلاح کنم. اگر باید اصلاح کنم، این جمع زنانه رو فقط تهدید نبینم که اینا مثلا مدام باعث غیبت میشود، یا یه کاری جور کنم. یعنی فرصت جمع زنانه هم دارن میبینن. این خیلی فرق داره با انواع کنش هایی که اکنون در همین دور زمانه به اسم شهید مطهری داره انجام میشه و هیچ کنش بیرونی اتفاق نمیفته. به خاطر اینه که شهید فرصت ها رو میبینن. من چند تا نمونه فرصت بگم با توجه اگر بخوایم مثلا این مدلی بخوایم نگاه کنیم. مثلا فرض کنین ما این سری آدم هاییم که اگر بریم به زبان دوم در نوجوانی، در کودکی نه، اینو همه زبانشناسان میگن که زبان مادری باید شکل بگیره، چون هم زبان است، هم فرهنگ است، هم همه اینها. بعد زبان دوم رو به ما هو زمان زبان دوم در موردش صحبت نمیکنم. زبان دوم چون زبان ها فرهنگ هستن فرق داره، این یکی زبان رو به عنوان زبان دوم یاد بگیره، اون یکی متفاوته. و این در هر صورت یک زبان دیگر رو نه با نگاه تهدید، با چه نگاهی میبینن؟ فرصت دارن میبینن. و میشه اینجوری دید، کسی که علاوه بر فارسی به عربی مسلطه، به انگلیسی مسلطه، به فرانسوی مسلطه، به اسپانیولی مسلطه، هر کدوم اینو نگاه بکنیم ببینیم که بله در عینی که اینا هر کدومش میتونه یه تهدیدهایی بیاره ها، میتونه تهدیدهایی بیاره، اما اگر میخوای کنش بکنی راهی نداره جز این که فرصت های این قضیه رو هم ببینی. یا خود همین قضیه سفر که اشاره کردم، از داغا میگم روابط میان ملت های اسلامی باید افزایش پیدا کنه. خب یکیش خود مقوله زیارت میتونه اتفاق بیفته، چه زیارت چه ولی کلی گردش میتواند همچی اتفاقی بیفته به تفریح. فقط قضیه اینه که ما تا میگن سفر خارجی تو ذهنمون میگه که آها آنتالیا سفر میشه، مثلا استانبول. بعد اینجوری میشه که ما معمولا جماعت مذهبی ضد سفر میشن، ضد سفر خارجی میشن، یعنی کلا بیشتر تاکید میکنن برای یک جانشینی. درسته، در حالی که مثلا فقط جالب تو ادبیات قدیمیامون چی میگن که از دنیا خوردن دنیا دیدن بهتره، یعنی ادبیاتی دارن که میگه یه آدم رشد میده، یه دنیا دیدگی رو ایجاد بکنه. ولی خب ما معمولا چون داریم تهدیدها رو میبینیم از این مدل پدیده‌ها کمترین استفاده ها رو بردیم. یعنی اگر حتی مثلا در مورد سفر کلا بایکوت، در کلاس های درس ما چیزی در مورد سفر گفته نمیشه الا در فلان مدرسه غیر دولتی لاکچری که مثلا تا مثلا یه 3-4 روز فرصت تعطیلی پیدا میشود. خب من چون یه ارتباطای مدلی دارم با معلمانی که معلم این مدرسه ام، بل اتفاق میگن که مثلا یه 3-4 روزی اقلش مثلا باید مثلا تا باکو رفته باشه طرف، این چیز معمولی دم دستش که نمیدونم تا یه سفر مثلا استانبول رفته باشه و برگشته باشه و فلان حرفا. میگم یا ما در مورد سفر صحبت نمی کنیم یا اگرم می کنیم صرفا این وجوه رو داریم میبینیم. اما به نظر میاد که این مدل فرصت نگری ها اهمیت داره. و مسئله بعدی مخاطب شناسی، یا به قول تو همین ذیل کنشگری، که اگر من میخوام کنش بکنم با یه مخاطبی در ارتباط هستم، شاید مطلعی میگن اگر داری کار تربیتی میکنی مراعات حال روحی مخاطب اهمیت داره. اگر تحمل یک چیزی رو نداره بهش تحمیل نکن، که اینو تو باب درجات الایمان کتاب الایمان اصول کافی زیاد دیدیم. مثلا امام صادق علیه السلام که میگن ایمان مثلا 7 سهم داره یا 10 پله داره، کسی که یکی داره دوتا رو تحمیل نکن، دوتا داره ستا رو تحمیل نکن، که اگر تحمیل کردی و شکست بر تو از جبران آن، تو باید گردنگیر بشی که من اینو شکست دادی. همه قدیم که ایمان داشت میتونست آرام آرام ظرفیت درش ایجاد بشه سهم بعدی رو بگیره، ولی من با یه تحمیل همچین اتفاقی رو رقم زدم. خب خود اینها به نظر میاد که مثلا تو ارتباط با مذاهب دیگر، مذاهب اسلامی، ارتباط با دیگر ادیان، اینا اهمیت داره. یعنی یه مدلی از کنشگری رو برای ما برمغان میاره که مثلا یه وقتی میبینیم که یه دیگه نه، کنشگری در عرصه جهانی یا بین مذاهب، بین ادیان نکنید، مگر اینکه شما بتونید به تمام همه مثلا این حقانیت اسلام رو طرف بقبولید. میگه خب بسم الله، شما اگه بلدی یک دفعه در یک جلسه همه اتفاقات رقم بزنی بسم الله. ولی قضیه اینه که اینا این رویکرد زومراتبی اهمیت داره. در هر کنشگری اگر کسی واقعا کنش کرده باشه، فعال بوده باشه در عرصه جهانی و بین الملل، متوجه میشه که آقا من نمیتونم یک نگاه 0-1 داشته باشم که بگم یا کاری نمی کنم، یا من اگر بزنم تو کار مثلا فعالیت بین الملل، تبلیغ بین الملل یا هر چیزی، میخوام بیه کل او حق حقیقت اسلام رو بهش بقبولنم. این نمیشه. یعنی خود این نگاه زومراتبی که شهید دارن و ازش خیلی استفاده میکنن، تأکید هم میکنن بر رعایت حال روحی مخاطب، هم مرتبه ایمانی و ظرفیت، هم یه چه جالبه، حتی ظرفیت نمیزن، میگن لحظش هم نگاه کن. خیلی آدم بی هنر خشنی نباش که اصلا نگاه نمی کنیم. یا این للقلوب اقبال و ادبار، یه گاهی قلب الان نگاه میکنیم، میبینی آقا این سر لجه، تو هر چی بگی این لجه میکنی، نکنی کار رو. خب بذار از فرصتهای اقبال مخاطب خودت استفاده کن. این یعنی من باید بگردم این فرصتها رو پیدا کنم که کجاها میشود همچی حرفی رو زد. یه سری از کنشگرهای بین المللی رو یه وقتی ما تربیت میکنیم تو عرصه، بعد نگاه میکنیم مثلا زیر پست الجزیره یکی یه چیزی گفته، یه اصرار داره چون تازه به زبان عربی مسلط شده، به همه این شبهات میخواد پاسخ بده. بعد قشنگ طرف میفهمه، احساس میکنه خب همونجوری که لشکر سایبری او بر وجود داره، نه این لشکر سایبری مثلا جمهوری اسلامی داره جواب میده، حواسش هم نیست بابا این لشکر سایبری کجا بوده، یه بچه بسیجی بی ترمز ما، احساس میکنه باید به همه شبهات در همه حالات تو همه فضا پاسخ بدیم. بعد عدل باز یه فرصت دیگری ایجاد شده، مثل وعده صادق دیگه الان زمان این مدل پاسخ به شبهه نیست، حالا این گرفته نه من میخوام فلان مثلا، میگم آقا اون رها کن الان یه چیز دیگر الان با جا بندازیم. اینا نشون میده که آقا ما اگرم میخوایم یه فعالیتی یه کنشی بکنیم، به قول شهید مطهری این مدل مخاطب شناسی و رعایت حال روحی روان اجتماعی جامعه مخاطب رو بشناس، که اگه مثلا فلسطینی و اردنی فرق داره خب متفاوت باید برخورد کرد. این نگاه میکنه اون که عربی نوشته و مثلا یکم لحظه شامیه دیگه همه رو یه جور داره پاسه، اینا خیلی خطرناکه. آدم میبینه یه سری از بازخوردهای بدی که بریم از اکانت‌های مختلفی ببینیم ناشی از اینه. یعنی مسئله این نیست که او مشکلی با جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی یا اینها دارد، مشکل از این حس مبلغ بین المللیه که تو فقط فعلا زبان یاد گرفتی و میزانی معارف انقلاب اسلامی و عصای بین الملل، ولی مونده تا آدم بتونه تو این عرصه یه کنشگری جدی بکنه. یه چند تا نکته نهایی بگم با توجه به این 5 تا مسئله که مطرح کردم، رو بعضی هاشون مثال های آوردم بعضی ها مثال نه. به نظرم میاد اون مسئله که ما بی تفاوت نباشیم، یعنی اگر معلم از این قسمت آخری که به عنوان مسئله اجتماعی است آغاز بکنه، معلم یه مرامی داشته باشه همون اول جلسه بپرسه بچه چه خبر، این اهمیت داره. این هم باعث میشه که دانشجوی من، دانش آموز من بی تفاوت بار نیاد. من چون این رو امتحان کردم دارم میگم، یعنی مثلا مدتی تو هر ترمی بچه‌ای که تازه باشون آشنا شدیم بهشون میگم بچه ها یه 5 دقیقه اول کلاس چه خبره، و برای کلاس من واقعا بهید بگردید. میگن چه خبری؟ میگم ببینید من خواهم ببینم شما چه خبری، برای شما اهمیت، معلم شمایید. درسته. و همیشه تا میگم از اونم بعد اون 5 دقیقه توپ تو زمین منه که شما چه خبر. و واقعا این که من چه چیزهایی برای من خبر میشود چه چیزی نمیشود اهمیت داره. ما لازم داریم اگر انقلاب اسلامی در این تراز ادعا حضور داره، خوبه که معلم های ما اول جلسه میگم همه خبرها جهانی باشد، اما به جایی که صرفا نگاه جهانی به یه پوز تبدیل بشه که عمدتا در دست مثلا این جریان اپوزیسیونه، تبدیل بشه به یک جریان واقعی. من معلم هر از گاهی یه اخباری هم به دانش آموزا منتقل کنم، صرفا یه خبر، و طرف میگه که مثلا فرض کنید من یه خبری میدم که مثلا یه معلمی فلان جا مثلا این کار رو کرده در فلان کشور، مثلا یه معلمه هندی در دهلی نو همچی کاری کرده، من این خبرشو خوندم. دفعه اول ممکنه اینا گارد بگیرن که خب این خبر چرت و پرت چیه، معلممون داره ما میگه که مثلا یه اتفاق افتاده و اتفاق افتاده. ولی دقت کنیم ما ذائقه رو همینجور خواهیم ساخت که چه چیزهایی برای بچهای من مهم باشد، و بفهمن که دنیا وقتی میگیم جامعه جهانی، جامعه بین الملل، صرفا آمریکا و مثلا فرض کنین آلمان و فرانسه و انگلیس نیست. این اهمیت داره. یا وقتی دارم الگوهای معرفی میکنم، خیلی وقتا الگو معرفی میکنم، مثلا بچه های من اگر مثلا رشتهشون علوم تجربیه تو متوسطه دوم، دارم الگو میدم یا مثلا دوست دارم پزشک بشن، بله خوبه یه مثلا نمونه مثلا دکتر شیخ رو معرفی کنم، این یه مدل پزشکیه، یه الگوی از پزشکیه. دارم مثلا فلانی دارم مثلا که جایزه مصطفی رو هم گرفته، نه اهمیت داره واقعا. بچه های ما یا یه کلیشه های در ذهنشون شکل گرفته که ما باید سعی کنیم با همین مدل خبرهایی که این مدلی داریم ارائه میدیم این کلیشه ها رو بشکنیم. لزومی نداره خیلی با شمشیر وارد این عرصه ها بشیم، نه، ولی همینطور آرام آرام اگر ما یه معلم باشیم، روزی یک قطره از این مدل اطلاعات ها، از این مدل، من بسم بینه که حتی تحلیل هم نمیخوام، اما اطلاعات که طرف گوشش چیز میشه، ای مثلا اینم هست، اینم هست، اینم هست، و حقیقتا یه جریان دیگری آغاز میشه. حتی مثلا فصل من اینو خودم نمیدونستم، بعد از اینکه مثلا چند باری گفتم مثلا به فلانی در فلان جایی که ایمیلی زدم اینو پرسیدم، جالبه مثلا بحث تخصصی بوده ها، یه مقاله ازش خوندم، بعد گفتم که این نظر من اینه، فلانش اینه، بعد بچه‌ها یه بازخوردی بدن که همیشه احساس می‌کنن که اینا که چیزا نشون مردن، کلا به شدت مرگ مؤلف قائلن، ولی نه، وای بنده خدا زنده، دانشگاه فلان جایی داره مثلا کار میکنه. و البته مهمم هست که از کجا شروع کنم. معمولا مثلا یه اندیشمند آمریکایی انگلیسی از اینجا شروع میکنم. همین چند وقت پیش یه ایمیل زده بودم به یه استاد دانشگاه علوم طبیعتی در دانشگاه اردن، بعد گفتم بچه ها همچین کاری که عمدن دارم اینا رو میگم ها، و برای همینم توصیه میکنم که معلمی کارها رو بکنن. جالب ولی که اونا گفت که اردن دانشگاه داره، بقیم خیلی عجیبه، اردن دانشگاه داره، فکر کنید دقیقا اون فهمی که از ایران داره که اساس من سوار شطور هم، بعد مثلا کلن همه جای فضای بیابانیه، مثلا همه راه ها مثلا خاکی و این حرفا. بعد نگاه کنید ما به یه نسبتی برای بعضی از کشورها همین نگاه رو داریم، یه تبختر بین المللی مثل که وجود داره، مثلا نوکر ما چاکر داشت، چاکر ما مخلصی داشت، هر کسی خودش یه دی دیگه رو زیر دست خودش میدونه که مثلا با یه نگاه مدلی نگاه کنه. بعد گفتم که بله داره، اینم استاد مثلا استاد تمام علوم طبیعتیشون بوده و مثلا از ابتدای مثلا 7 اکتبر میگه که من روزی یک تونه یه ویدیو از خودم بارگذاری کردم در دفاع از مردم فلسطین. و این چی جالب، مثلا استاد علوم تربیتی گفتم، و جالبه که مثلا بقیه چند تا ایمیل زدم بقیه جواب ندادن. به نظر میاد که این علوم تربیتی تره، به نظر میاد که اینها رو لازم داریم برای اینکه معلمی در کلاس جهانی تربیت کنیم، متربیانی در کلاس جهانی تربیت کنیم، یا همین قوانینی بگذاریم که آقا ما انصاف رو باید رعایت کنیم. اینا اهمیت داره. یه بازی‌هایی داشته باشیم، انواع بازی‌ها، بازی‌های ندارم مثل این مدل بازی کارتیایی که حالا بهش میگن پاسور، پاسور اشتباهه، پاسور اسم بازی خاصه، بازی واقعا، اما یکی مثلا ندارم دور موتور، نمیدونم تعداد سیلندر فلان فلان، این شکلی میشود معلم از این کارا بکنه؟ بله میشود، نکرده، ولی واقعا این اثر ما اگر باب این عرصه رو باز بکنیم که تو او کارهای جانبی که میتونیم تو عرصه تعلیم و تربیت انجام بدهیم چقدر گسترده است، آمار داشتن، خبرهای کیفی آوردن، یعنی فقط هم کمی نه، من دقت کردم دیدم که آمارهای کمی رو بچه ها احساس میکنم که بالاخره یک سرچی زده از یه جای یک چیز در آورده دیگه، حالا نمیدونه کی درسته غلطه یا هر چیز دیگری، هر چقدر یعنی محلی تر انگار مبتنی بر شخص تر باشد یه اطلاعاتی که داریم تبادل میکنیم با دانش آموزمون، بسم الله نکنش بله، اینها میتونه یه احساس واقعی در دل دانش آموز من ایجاد کنه، و هر چقدر من صرفا در این حد که مثلا فلانی رتبه یک فلان چیز آورده، فلان کشور رتبه دوه، خب این که مثلا که یه سرچی بزنه در میاد، تأکیدم اینه که هر چقدر معلم بتونه اطلاعات کیفی بده به جای اطلاعات کمی، این میتونه به صدق و یگانگی بیشتری برسونه تو عرصه روابط بین المللی ما و جهانی اندیشیدن ما. خب هم وقتمون تموم شده، هم بیشتر از این من بلدم نیستم چیزی خدمت بزرگواران بگم، همین را نوشته بودم. انشاءالله که اگر دوستان وقت گذاشتن و استفاده هم نکردن ما را حلال کنن، و اگر نقطه هست قابل عمل کردنه انشاءالله هر کسی به گوشش میرسه بتونه یه پروژه کوچکی رو در عرصه جهانی به دست بگیره. متعددم هر معلمی یکی از این کارها رو به صورت مستمر رو مداوم انجام بده، ما حقیقتا مدل معلمی جهانی ما در مدرسه متفاوت خواهد شد انشاءالله. به سلامتی رسیدم. اگر نقطه نقد من دخل ندم.
بابت روی کوچه بشه بوده یه وقتی ابتدا فرمودید راجع به سه بحثه که معلمان و همون فرارت در توضیح احتمال داره که توی اون مراحل درگیر مثلا بشن حالا تو فضای جرب یا تربیت یا بحثه نگه داره بیش خب نکنی که فهم بودید حاضر به همیشه شیطون تحریم خب تحریم خودش ما یه تجربه هم داشتیم اصلاح این انقلاب حالا این ها چرا متاثر همیشه رهبران هست بعد از سالهای اولیه دوباره به کارگیری دقیقه شروع مجدد آموزش تربیت به خاطر تعلیم تربیت
تصویر کلی سامان
این خیلی نگاه های جهانی بعد توی هم جلوتر مقایسه میکنه متوجه میشیم خیلی بیشتر بوده نه فقط تو آموزش پرورش مثلا تو ارگانهای دیگه مثلا من به مناسبتی مثلا بعضی از کتابهای قدیمی مثلا فضای نیروهای مسلحمون حتی میبینم اینا به شدت فضای نگاه جهانی هست از نوع مثلا تو هم فضای حتی تاریخ جغرافیش خب اینها نه الان اگر مثلا فکر کنید اینا موثر بوده اندیشه مثلا مثلا شکل تحریم و دیگر اندیشمندان انقلاب اسلامی تو این نگاه یا اینکه حالا اون سوال اصلیم اینجاست اون چیزی که الان میخواد اتفاق این نکات شما فرمودید همش برمیگرده به اینکه عمده شدید برمیگرده به اینکه معلم های ما و اون اساتید ما چقدر همت داشته باشن توجه کنند این مثلا از جنس امادار ساختارمندترش فکر میکنید که کجاها مسیر هست برای اینکه این نگاه جهانیه تو فضای دانش آموزی ما یا کلی آموزش پرورش ما بیشتر بخواد خودشو پیدا بکنه
والا من راستش عمد داشتم برای معلمی اینها رو روایت بکنم چون مطمئنا وقتی برای معلمی میگیم معلمان اینو میشنون و خورد خورد یه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره در ابعاد ساختاری مخصوصا فضای بین الملل یه عرصه به شدت امنیتی طوره که و دیریاب که یه اتفاقات بیفته اما به نظرم یکی از اون جاهای به شدت دم دست یه بازنگری برنامه درسی هاست که اون جایی که داره تربیت و نگهداشت اتفاق میفته برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان یک و برنامه درسی دانش آموزان دو ما الان یه وقتایی میبینیم که یه تحولات خوبی در برنامه درسی دانش آموز اتفاق میفته مثلا دفتر تالیف برنامه درسی میره سراغ این که مثلا یه اطلاعات این مدلی میده کتاب مثلا مطالعات اجتماعی تغییراتی میکنه اما چون معلم بهش پایبند نیست من یه مثال بزنم که تو کتاب مثلا مطالعات اجتماعی بعد از اینکه تحولی درش ایجاد شده مثلا نه که فقط رویکرد جهانی داشته باشه اما رویکرد جهانی هم آمد از اون تربیت معلم ما تغییری نکرده معلم میگفت که این کتاب مطالعات اجتماعی تبدیل مطالعات دینی کردن جدی این رو میگفتا که اینا چیه اینا که نظریهای مثلا اجتماعی نیست و یعنی هنوز او درک در فضای برنامه درسی فرهنگیان اگر ایجاد نشود صرف تغییر برنامه درسی دانش آموز گاهی به ضد خودش تبدیل میشه من معلم دیدم که یکی بچه‌ها یه چیزایی نوشتن تو کتاب درسیتون یا رد میکنه یا میگه آقا اینا رو حفظ کنید تو کنکورتون میاد نگاه او انتهاش اینه یکی از لحاظ ساختاری به نظر اگر بخواد تغییر و تحولی ایجاد شود تو اساتید دانشگاه فرهنگیان یعنی بعد از این تجربه اصلاح مختلف تربیتی که بعد داشتم واقعا خود گزینش اساتید مهمه که اونجا اتفاقا جاییه که حتی خلقش سنجیده بشه که واقعا اصلا این رویکردهای این مدلی را دارد یا نه حتی اصلا میزان تسلط به زبان بعدی این واقعا به عنوان یه پوان مثبت باشد برای کسی که داره در کانون و قلب تپنده نظام آموزش پرورش داره معلم تربیت میکنه به نظرم حتما اون عرصه ساختاری جدی از این جنسه یعنی حضور در فضای برنامه درسی و بعد مسئله ساختار پرورشی ما یه موزلی داریم تو فضای پرورشی ما تو معاونت پرورشی داریم هویت میسازیم و مسئله هویت علقه های ما رو داره روایت میکنه این که من چه میزم به وطن علقه داشته باشم مفهوم وطن در ذهن من چگونه ساخته شده باشد و اینها توی این سالیان اخیر مثلا این دو سه سال اخیر که بعد یه نگرانی هایم ناظر به انسجام اجتماعی و اینها وجود داره یه اندیشه ایجاد شد که نه ما راهی نداریم جز این که برای یه حفظ یه سری اشتراکات اون وجوه ملی را پررنگ کنیم و بعد متاسفانه یه قرائتی از هویت ملی میشه که در برابر هویت جهانی و مثلا جهان اسلامی و اینها رقم میخوره به نظرم خود ساختار معاونت پرورشی به خاطر ساختار چابکتری که به نسبت مثلا اون فضای گسترده همه معلمان هست این هم خوبه یعنی ما اگر بتونیم تو تقویم اجرایی مدارس این نگاه‌های رو وارد کنیم و معاون پرورشی تا حدی هم الان همراهه، معاونت کنونی پرورشی آموزش پرورش تا حد خوبی همراهه، اونقدری که خب مثلا سر قضیه 7 اکتبر بعد اومده دبیرخانه مقاومت رو انداخته. نمیگم کار خوبی داره میکنه، الان فعلا در مورد محتوای فعالیت‌ها صحبت نمی‌کنم، ولی خب بارها از این اتفاقات افتاده و هیچ کدوم از آموزش پرورش های ما تکان نخوردن تو این عرصه. ولی نگاه میکنیم اینیم که چون این مدلی پیشنهاد انگار اولیه بنده که اهمیت داره و ضرورت بسیار جدی داره برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و جذب استاد در دانشگاه فرهنگیانه، مسئله بعدیش لایه معاونت پرورشیه و بازنگری هایی که در تقویم اجرایی یا به یه زبانی ایام الله در مدارس میتونه مطرح بشه. با یه نگاه خیلی، البته من یه نگرانی دارم که الان اینو میگیم ولی دفعه ایشی با یه رویکردی ورود میکنه کلن از دست میره این پیشنهاد. نه، با یه نگاه مطهری طور، با یک نگاه امام خمینی طوری باید این وسط ورود کرد که حتی اون موقع یلدا هم به یه بهانه تبدیل بشه برای پیوندهای جهانی. ما یه معضلی داریم واقعا، یعنی وقتی که میگیم مثلا فرض کنیم میگیم یلدا، طرف میخواد یلدا رو در برابر مثلا فرض کنین فلان مثلا نیمه شبان قرار بده، در حالی که اتفاقا میگه آقا یلدا مهدوی ترین مدلی که ما میتونیم برنامه برگزار کنیم. اولا هویت اسلامی با هویت ملی ما در تعارض نیست، و ثانیا خود این یلدا یه مفهوم خیلی خوب و نمادین برای گفتگوی جهانی. بچه‌ها بابا مثلا اینو عکس نوشت فلان درست کنید با یه جمله مثلا فرض کنید فلان. اینها به نظر تو معاونت پرورشی خیلی جای کار داره. من یادم ما دبیرستانی که بودیم یه مسابقه روزنامه دیواری داشتیم، دوستدن روزنامه دیواری به زبان یکیش عربی و یکی انگلیسی، و این باب بود تو مدرسه و تاکید می‌کرد موضوعات جهانی هم میداد. به نظرم میاد که اینو نه در سطح معلم، واقعا در سطح معاونت پرورشی این کارا شدنیه. یعنی که معلمی که تو متوسطه دوم دیگه داره زبان انگلیسی عربی درس میده، امکان این دیگه الان که گوگل ترنسلیت و فلان و فلان حرفا اومده، این کارها به نظر میاد شدنیه. یا مثلا بعضی از دروسمون مثل ادبیات، مثلا خود مسئله ادبیات پایداری یکی از اون اصای عالیه. تو این چند وقته من از زبان بچه‌ها مثلا شعرهای محمود درویش رو زیاد دارم میشنوم. چرا ما نباید دنبال این رو بگیریم؟ یعنی این مدل کارها که به نظر میاد پس به ترتیب برام درسی دانشگاه فرهنگیان به نظر مثلا اهمیتش بالاتره و جذب استاد که حتما تو جذب و گزینش استاد فرهنگیان اهمیت داره. مسئله بعدی یه بازنگری در مسئله معاونت پرورشی که با یک نگاه فرصت نگر همچه اتفاقاتی میفته و بچه های ما واقعا دوست دارن به سمت این چیزها برن و این نمادین هم هست. یعنی نگاه میکنم یه پرچم فلسطین چقدر میتونه موجهای مختلف هیجانی ایجاد کنه. یه سرود پلسطینا رو میبینیم که مثلا بچه ها یاد میگیرن، حالا چرت و پرت میخونه بچه دبستانی ولی واقعا داره میخونه. تو زنگ تفریح بچه ها مثلا سه چهار تا دوره هم مثلا یه مدلی هم دارن این رو با هم دیگه زمزمه میکنن. این نشون میده که جای پرورشی جای خوبیه، هم از لحاظ فوریت سریعتر به یک اقدام منجر میشه، هم اون وجه ایام الله بودن و پیوند دادن ها رو میتونه کمک بکنه. و بحث بعدی تو بعضی از برنامه دروسمون مثلا زبان عربی، زبان انگلیسی، اینها چیزهایی هست که به نظر میاد میتونه کمک کننده باشه. یا ادبیات جنسش یا ادبیات پایداری، من به ترتیب گفتم چه اونایی که عمیق و مؤثر در عرصه گسترده است یا اونهایی که زودیابه، یعنی خیلی نمیخواد آدم منتظر بماند که تا اینها به ثمر برسه. اون چیزی که حالا بنده با تجربه به نظرم میاد نمیتونه اهمیت داشته باشه. زنده باشه انشالله. اگر نقطه نقدی دیگری نیست، سلامت باشه انشالله. زنده باشه، سلامت دیگر.